محمد اعظم رهنورد زریاب از بزرگترین نویسندگان افغانستان است که به ویژه در داستان کوتاه نویسی سبک و امضای ویژه خود را دارد و از حدود نیم قرن پیش فعالیت ادبی او آغاز شده. آنچه او را در میان نویسندگان فارسی زبان ممتاز می کند نه تنها فعالیت ادبی پیوسته اوست، بلکه سبک ادبی ویژه این نویسنده و بکارگیری ایجاز در داستان نویسی است. به عقیده منتقدان ادبی، نویسنده با آفرینش نزدیک به 100 داستان و چندین رمان نه تنها شخصیت‌های متفاوتی به جهان داستانی افزوده، بلکه با اعتلای زبان داستانی توانسته زوایای پیچیده‌ای روح انسان را تشریح و توصیف کند. به تازگی دو رمان این نویسنده به نام‌های کاک ششپر و دختر شاه پریان و نیز شورشی که آدمی زادگکان و جانورکان برپا کردند در کابل رونمایی شده. محمد اعظم رهنورد زریاب امروز مهمان رادیو بین‌المللی فرانسه است. آقای زریاب خیلی خوش اومدید به این برنامه. سوال اولمو در مورد یکی از رمان‌های شما می‌پرسم. به نظر میاد در رمان کاک ششپر و دختر شاه پریان شما نسبت به آثار قبلیتون در لحن و زبان و حتی مضمون تغییرات جدی داشتید و قهرمان‌هاتون به تعامل بیشتری با جهان رسیدن توی این آثار جدیدتون. اما به دنیای داستانی رمان‌های دهه 40 شما هم نزدیک شده این آثار. خودتون در این مورد نظرتون چیه؟
اول این واژه کاکه باید برای دوستان ایرانی ما شرح شود. کاکه در واقع همون چیزی هست که در ایران اون را داش میگن، نه داشاکل، یعنی همون واژه قدیمی عیار. ما در کابل همین عیارا را کاکه میگیم و این آخرین رمان ما هست و در واقع آمدن یک نوع مدرنیتی در افغانستان است که با شکست روبرو میشه در زمان پادشاهی امیر حبیب الله خان.
بله بله.
و پرنده که در این رمان هست در واقع نماد امین مدرنیتی هست که او جای خود در این کشور نمیافته و در آخر از اینجا پس میبراید.
از طرفی توی همین رمان کاک ششپر و دختر شاه پریان مثل برخی دیگر از آثار شما، از جمله مثلا داستان چارگرد قلا گشتم، پای زیب طلا یافتم یا مارهای زیر درختان سنجد، یک نوع روایت غیر رسمی از تاریخ افغانستان هم ما میبینیم. به نظرتون لزوم پرداختن به این نوع روایت در ادبیات داستانی افغانستان چیه که شما در واقع این کار رو مجددا توی این رمانتون تکرار کردید؟
ببینن، ما فکر میکنم که زبان فارسی در افغانستان یک دوره بسیار بد را سپری میکنه. در واقع شما میفهمین که بعد از دوره تیموریان هرات در افغانستان زبان فارسی پشتوانه بود، یعنی کسی نبود که از او حمایت بکنه. هرچند پادشاهان که بعد از دوره تیموریان آمدن، مثلا حبیب الله خان، مثلا امان الله خان، مثلا ظاهرشاه که آخرین بود، اینا اصلا زبان پشتو را نمیفهمیدند، اما بر زبان پشتو پافشاری داشتن که در این کشور باید زبان پشتو همگانی شود که نشد. ما فکر میکنم که نویسندگان افغانستان امروز باید کار بکنند که یک زبان بسیار خوب فارسی را مروج بسازند و تلاش من همی بوده که در تمامی داستانها و در تمامی رمانهای خود یک نوع فارسی، در واقع فارسی سچه، فارسی ناب بکار داره و من همی تلاش کردیم.
از لحاظ مضمون چطور؟
لحظه محلی شما میفهمین وقت مثلا نویسنده های ایران لحظه محلی بکار میبرن، در آخر یک واژه‌نامه میتن که این واژه چه معنی داره و این هیچ لازم نیست. به نظر من باید یک زبان معیار به کار بره، زبان معیاری که بسیار از مثلا شما فکر کنین زبان معیار فردوسی را هم در مشهد میفهمیدن، هم در بلخ میفهمیدن، هم در هرات میفهمیدن، هم در کابل میفهمیدن و امروز هم میفهمن. این یک زبان معیار ما کار داریم و این زبان را باید با وجود بیاره نویسندگان ایران و نویسندگان افغانستان.
آقای زریاب، شما رو با توجه به سیر داستان نویسیتون در این چند دهه که از داستانهای رئالیستی داشتید تا ناتورالیستی مثلا داستان مدیر مجلتون، شما رو متأثر از ماکسیم گورکی میدونند یا داستایوفسکی، فروید و حتی مارکز. خود شما بیشتر به نظر خودتون متأثر از کدوم نویسندگان جهان هستید؟
ببینین، زندگی انسان همیشه گونه بوده. آغاز من سخت از ریالیزم سوسیالیستی تأثیر بودم. بعد هم رسیدیم به یک نوع ریالیزم اجتماعی، بعد هم رسیدیم به یک نوع ابسترکت گرایی، و بعد هم در آخرین کارهای خود رسیدیم به ریالیزم جادویی.
و پس در واقع همه این نویسندگان این سبک‌ها روی شما تأثیر داشتن؟
بله، برای من نخستین کسی که بسیار تأثیرگذار بود ماکسیم گورکی بود. بعد هم با بلزک و این نویسندگان معروف ریالیست فرانسه آشنا شدم، و بعد هم از این گذر کردیم رسیدیم به کسان رکم ویرجینیا وولف، که اینا هم بر من تأثیر گذاشتن. و کسی که زیاد بر من تأثیر همین لحظه داره گارسیا مارکز است.
و تقریبا رد پای همه این نویسندگان رو در دنیای داستانی تو میشه دید. از نویسندگان فارسی زبان و ادبیات ایران کدام ها بیشتر روتون تاثیرگذار بودن؟
ببینین، یک سخن بگویم برای شما که شاید جالب باشه. نخستین نویسنده ایرانی که بر ما اثر گذاشت، شاید نویسنده های جوان ایران امروز رو کاملا فراموش کرده باشه، و او یک نویسنده بود اسمش حتی همین لحظه فراموش شده. به هر صورت نویسندگان ایران نه تنها بر من بل بر نسل من بسیار اثر گذاشتن، و من شخصا خود را بسیار مدیون نویسندگان و مترجمان ایران میدانم. اگر مترجمان ایران نمی بودن، ما با آثار معروف جهان آشنا نمی بودیم. از این راه گذر من خود را سخت مدیون مترجمان ایران می دانم.
این نویسندهی که روی شما خیلی تأثیر داشته، اسم کتابش هم یادتون نیست؟ از آثارش چیزی یادتون نیست؟
اون یک نویسنده بود که همین لحظه نامش یادم نیست، ولی بسیار بر من اثر گذاشت، و حتی بعض نوشته های این نویسنده را از حفظ داشتم.
و صادق هدایت و صادق چوبک هم به نظر میاد که توی دنیای داستانی شما به هر حال تأثیر خودشون داشتن.
ببینین، در باره هدایت حالا میگم که هدایت شناسی باید به وجود بیاد، یعنی یک رشته تحقیق و پژوهش در باره هدایت. و هدایت یک انسان معمولی نبود، یک نویسنده معمولی نبود. هدایت با بوف کور خود همه چیز اروپا را انتقال داد به زبان فارسی، و ما باید از هدایت سخت مدیون هدایت باشیم. و من شخصا هدایت را بزرگترین نویسنده ایران میدانم. بزرگترین نویسنده ایران نه، بل بزرگترین نویسنده زبان فارسی میدانم.
آقای زریاب، تبادل ادبی در ادبیات داستانی بین ایران و افغانستان در این چند دهه‌ای که از تولد ادبیات داستانی در این دو کشور میگذره به چه صورت بوده؟
ببینیم، یک زمان واصف باختری میگفت که ما میفهمیم که شماره یخن نادرپور چند است، شماره بوتش کفشش چند است. اما ایرانی ها درباره نویسندگان و شاعران افغانستان هیچ چیز نمی فهمند.
الان هم این وضع همینه.
درباره نویسندگان ایران فراوان می فهمند، اما ایرانی ها حتی واسط باختری نمی شناسند، و این یک عیب بزرگ برای جامعه ادبی ایران است.
آقای زریاب، به تازگی بعضی از نویسندگان افغان مثل مثلا عارف فرمان در رمان افغانیش به مسائل افغانهای مهاجر در ایران پرداختن. انتشار این گونه آثار به نظر شما چه تأثیری روی خوانندگان افغان و خوانندگان ایرانی خواهد داشت؟ آیا ممکنه افغانها رو
متاسفانه ناشرین ایرانی بیشتر به اون آثار در غرب توجه دارن که به اصطلاح بازار فروش خوب داشتن؟ مثلا این آثار که در اخیر ترجمه شده و حتی در ایران سه ترجمه میکنن، در حالی که نویسندگان خوب در افغانستان در درون افغانستان هستن، نه در بیرون افغانستان. و این باید نویسندگان ایرانی، جامعه ادبی ایران درک کنه که این نویسندگان داخل، شاعران که امروز در درون افغانستان هستند، اینا بهترین شعر میگن و بهترین آثار می نویسند، در رمان، در داستان کوتاه. من نمیفهمم چرا اینا به اون آثاری که در غرب نوشته میشه علاقمند هستند تا با آثاری که در داخل افغانستان نوشته میشه. داخل افغانستان را دست کم میگیرند و این یک اشتباهی است از طرف ناشرین ایران.
حالا بجز از لحاظ سطح ادبی آثار، از نظر مضمون، منظور من این بود که گفتن از مشکلات افغانها توی ایران، افغانهای مهاجر، آیا ممکنه خواننده های افغان رو در واقع نسبت به ایرانی ها دلچرکین کنه، یا چه تأثیری روی خواننده های ایرانی خواهد داشت در واقع انتشار این گونه آثار؟
ببینین، من اصلا ادبیات اصیل افغانستان را همون ادبیات میدانم که در داخل کشور به وجود آمده. اون ادبیاتی که در بیرون کشور به وجود آمده خب قسمن با این سرزمین رابطه داره، ولی من اون ادبیات ادبیات واقعی سرزمین نمیدانم. ادبیات واقعی سرزمین همون ادبیاتی است که در داخل سرزمین به وجود آمده.
در ادامه این صحبت شما که گفتید ادبیات افغانستان رو ادبیاتی میدونید که در داخل کشور به وجود اومده، من یادم اومد جایی خونده بودم که شما گفتید عتیق رحیمی نویسنده فرانسوی افغان و خالد حسینی نویسنده افغانی که در امریکا و به زبان انگلیسی مینویسه جزو نویسنده های ادبیات افغانستان محسوب نمیشون، در حالی که هر دوی این نویسنده ها دنیای داستانیشون افغانستانه و نه فرانسه یا امریکا یا هر جای دیگه. دلیل اینکه اونها رو جزو نویسنده های ادبیات افغانستان نمیدونید چیه؟ آیا صرفاً چون به زبان فارسی آثارشون رو چاپ نمی کنند؟
من اصلا بدین باور هستم که این نویسندگان مثلا خالد حسینی نویسنده امریکایی افغانستانی تبار است و همه کس ای درباره بسیار کسای دیگه هم اطلاع شده میتونه. مثلا روسهایی که بعد از انقلاب روسیه مهاجرت کردن به فرانسه و بریتانیا و کجا همه از اینا را که شما ببینین میگن نویسنده فرانسوی روس تبار. خالد حسینی در نظر من یک نویسنده امریکایی افغانستانی تبار است. عتیق رحیمی یک نویسنده فرانسوی افغانستانی تبار است. امین و سلام.
و وجود چنین نویسندگانی که از افغانستان می نویسند به زبانی غیر از فارسی، چه اهمیت و تأثیری می تونه بر ادبیات افغانستان و همینطور در آشنا کردن دنیا با افغانستان و مردم این کشور داشته باشه؟
خب، بدبختی ما این است که زبان فارسی، اصلا زبان فارسی که از یکی از زبانهای بسیار مهم جهان است و دانشمندان ایران هم به این عقیده هستند که بدبختانه که در جهان آنچنان که لازم است انعکاس نداشته. مثلا شما فکر کنین که محمود دولت آبادی امروز یکی از نویسندگان است که شاید در سطح نویسندگان بسیار بزرگ جهان ایره بتانه جا بتیم، اما اون نویسنده آثارش ترجمه نشده. تنها همین اثر نویس آخرش که سرهنگ نام داره این ترجمه شده و چندان استقبال هم نشد آلمان، و این یک بدبختی هست. چرا؟ هوشنگ گلشیری را کس در اروپا نمیشناسه. اروپا را زبان فارسی و ادبیات زبان فارسی را از طریق صادق هدایت میشناسند. خب هدایت که جای خود را داره، هدایت بزرگترین، همونطور که قبلا گفتم، بزرگترین نویسنده زبان فارسی است. اما امروز در ایران نویسنده های بسیار، ابوتراب خسروی را شما میشناسین، بهترین آثار با وجود آورده. متاسفانه هیچ اثر ابوتراب خسروی به زبانهای اروپایی ترجمه نشده.
آقای زریاب، در مورد ادبیات افغانستان همچنان اگر بخوایم صحبت کنیم، شما یک صحبتی در دهه 80 در مورد ادبیات اون دهه افغانستان داشتید که گفته بودید در 4-5 سال اخیر نویسنده‌های بسیار پرکار ما هیچ کاری عرضه نکردند و به نویسندگانی مثل خالد نویسا، حسین فخری یا رزاق مأمون اشاره کرده بودید و در این حال گفته بودید که در دهه 60، مخصوصا نیمه دوم دهه 60، نویسنده‌های پرکار زیادی داشتیم و آثار زیادی تولید شده، اما در دهه 80 یک نوع رخوت، کرختی و بی‌پروایی در برابر فرهنگ و ادبیات و بی‌علاقگی به فرهنگ و ادبیات رواج پیدا کرده. الان نظرتون در مورد ادبیات داستانی امروز افغانستان چیه؟
خب من هنوز هم فکر میکنم که نیمه دوم دهه 60، یعنی دوران ریاست جمهوری دکتر نجیب، بهترین دوره برای ادبیات کشور بوده. شما میفهمین که در این دوره مهمترین حادثه که در کشور رخ داد یک انفجار از شعر زنانه بود. یعنی زنان، دختران یک بار منفجر شدن و خود را گفتن که ما هم وجود داریم در این کشور، و این بزرگترین حادثه بود که در دوره نجیب الله رخ داد. و من فکر میکنم که دوره نجیب الله یکی از بهترین دوره های ادبیات فارسی در افغانستان بود.
و سوال دیگه این که آقای زریاب، شما خودتون از نویسندگان نسل اول ادبیات داستانی افغانستان تقریبا هستین، از پیشگامان به هر حال ادبیات داستانی هستید در افغانستان. بعد از شما چند نسل نویسنده در ادبیات افغانستان ظهور کرده. اگر بخواید نویسندگان نسل خودتون را با نویسندگان نسل جدید افغانستان مقایسه کنید، بین اون نسل و حالا چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی می‌بینید؟
دشوار است در این باره گپ زدن، ولی من فکر میکنم همونطور که چند لحظه پیش بر شما گفتم که مثلا نسل ما کم کم با حوادث پیش آمدن. من گفتم که از ریالیزم سوسیالیستی شروع کردم و به ریالیزم جادویی رسیدیم. به این ترتیب نویسنده های دیگه هم نسل ما به همین راه را پیمودن. یعنی دیگه کسی فکر نمی کنم که در کشور ما باشه که ریالیزم سوسیالیستی بنویسه. همه کس با این مسائل جدید که از نیمه دوم قرن بیستم در جهان ادبیات با وجود آمد، اینا خود می خواهند که همگام بسازند و تلاش دارند که همگام بسازند و این همگامی ادامه دارد.
سپاسگزارم از شما آقای محمد اعظم رهنورد زریاب، نویسنده فارسی زبان، که از کابل با ما بودید.